أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم عجل فرج ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه هشتم بودش در رابطه با شرطیت دخول در محل ابتلا در تنجز تکلیف. نظر مشهور بر این بودش که علاوه بر قدرت در عامه تکالیف شرط دیگری هم داریم به نام دخول در محل ابتلا، به این بیان که اگر همه اطراف علم اجمالی محل ابتلای مکلف باشه، علم اجمالی منجد است. چرا؟ چون تکلیف فعلی علی کل تقدیر نیاورد، ولی اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشن، دیگه ما اینجا علم به تکلیف فعلی علی ای تقدیره نداریم. چرا نداریم؟ چون نسبت به خارج از محل ابتلا اگر مولا نهی بکنه بگه اجتنب، این لغوه، چون اصلا به خاطر عدم ابتلا من خود به خود سراغ اونها نمیرم. امر و نهی مولوی باید چی داشته باشه؟ باید تأثیر داشته باشه، داعویت ایجاد کنه، باعثیت ایجاد کنه، محرکیت ایجاد بکنه. پس چیدی که از محل ابتلای من خارجه، این امر و نهی مولوی برای من هیچ داعویت و باعثیتی نداره، بلکه چنین خطابی مستحجن است عرفن، چون تحصیل حاصله و خطاب مستحجن از مولای حکیم صادر نمیشه. پس اینجا یک طرف تکلیف نداریم، طرف مقابل هم میشه چی؟ علم اجمالی یک طرفی، اصل بلا معارض در او چی میشه؟ جاری میشه. پس لذا گفتیم اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشند، علم اجمالی منجز نخواهد. بعد رسیدیم به بررسی فرمایش مخالفین، فرمایش محقق اصفهانی رو بررسی کردیم. دومین فرمایش، فرمایش مرحوم امام در اصول هست. ایشون قائل شدن در اصول به مبنای خطابات قانونیه، طبق مبنای خطابات قانونیه ایشون میگن دخول در محل ابتلا شرط نیستش. خب خطابات قانونی رو جلسه گذشته توضیح دادیم، خلاصش این شد که ایشون میگن احکام شرعیه از قبیل خطابات شخصیه نیست که شما بگی نسبت به محل ابتلا ما اجتنب داریم ولی نسبت به خارج از محل ابتلا اجتنب نداریم. چرا؟ چون این خطاب اجتنب به خارج از محل ابتلا لغو است و مستحجن است و قبیح. ایشون میگه اصلا ما یک خطاب عام قانونی بیشتر نداریم. اینطوری نیست که خطابات به تعداد مکلفین و وقایع چی بشه؟ منحل بشه، متعدد بشه. ایشون قائل به خطابات قانونیان، میگن احکام شرعیه ما یک خطاب عام قانونی داریم. مولا چی گفتی در خطاب عام قانونیش؟ اجتنب عن الخمر. این اجتنب عن الخمر با خطابی که از مولا صادر شده بر همه میشه تکلیف فعلی. عالم باشم من، جاهل باشم، قادر باشم، عاجز باشم، محل ابتلام باشه، محل ابتلام نباشه، ناسی باشم، غافل باشم، با قانونی که مولا جعل بکنه بگه اجتنب عن الخمر، بر همه تکلیف میشه چی؟ فعلی. برای خطاب قانونی چی لازم داریم؟ که یک عدد متنابهی از مردم محل ابتلاشون باشه، 40-50% مردم محل ابتلاشون باشه، مولا میتونه قانون رو چیکار بکنه؟ جعل بکنه. اما اگه هیچکی محل ابتلاش نباشه اصلا، اونجا جعل قانون چی میشه؟ لغو میشه. حالا طبق مبنای خطابات قانونیه اصلا ما دوتا اجتنب نداریم که یکیش مال محل ابتلا باشه درست باشه، یکیش مال خارج از محل ابتلا باشه قبیح باشه. مولا یک اجتنب عن الخمر بیشتر تو عالم نگفت، اونم تکلیف رو بر همه فعلی کرده. پس اینجا در علم اجمالی تکلیف فعلیه بر همه، چه محل ابتلا باشه چه نباشه، تکلیف بر من چیه؟ فعلیه. پس طبق مبنای خطابات قانونیه تکلیف بر همه مکلفین فعلیه. جعل قانون کرده. اونایی که عاجزن یا جاهلن یا عذر دارن، اونا تکلیف فعلی برایشون منجز نمیشه، ایشون شرط تنجیز میدونه. ولی تکلیف الان بر همه چیه؟ فعلیه. ما در علم اجمالی گفتیم برای تنجیزش چی لازم داریم؟ تکلیف فعلی لازم داریم دیگه. ایشون میگه تکلیف فعلیه برگردن همه، ولی بنابر مبنای انحلال و خطابات شخصیه ممکنه تکلیف بر من فعلی باشه ولی بر شما فعلی نباشه. من قادرم، تکلیف بر من فعلیه، ولی شما عاجزی، جاهلی، اصلا تکلیف برای فعلی نیست. ولی ایشون میگه ما در مبنای خطابات قانونیه یه تکلیف داریم که صادر شده، مخاطب به این تکلیف افراد زیادی هستن، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، یه خطاب قانونی داریم مخاطبش افراد زیادی هستن، ولی انحلال خبری نیست. لذا تکلیف بر همگان چیه؟ فعلیه. تکلیف بر همگان چیه؟ فعلیه. منجزه. چرا؟ چون تکلیف فعلیه. چون مولا که گفته اشتر من الخم، تکلیف به اجتناب از خمر بر من چی شده؟ فعلی شده. حالا من نمیدونم اینه یا اینه، من دو تا تکلیف فعلی دارم، چون همیشه تکالیف چیه؟ فعلیه. ما میگفتیم چی؟ میگفتیم خارج از محل ابتلا تکلیفش بر من فعلی نیست. ایشون میگه نه، مولا یک اجتناب من الخم گفته، با اون اجتناب من الخم همه خمرا و همه مشتبه الخمرا تکلیفش بر من چی شده؟ فعلی شده. ما در تنجید علم اجمالی تکلیف فعلی لازم داریم. ایشون میگه تکلیف با جعل قانون از طرف مولا بر همه چیه؟ فعلی هست. خب مرحوم امام برای محکم کردن مبنای خطابات قانونیه که گفتیم یک مبنای اصولی خوبیه، در این رابطه گفتیم کتاب نوشته شده، مقالات زیاد نوشته شده، بحث خوبی داره، امام برای حرف خودش سه تا وجه حلی آورده و شش تا دلیل نقضی بر مشهور آورده، یعنی توالی فاسدی که بر قول مشهور به نظر ایشون بار میشه. سه تا وجه حلی امام برای اثبات مبنای خودشون اینه که وجه اول، پس وجوه حلیه برای اثبات مدعای خودشون که مبنای خطابات قانونیه باشه، وجه اولش میگن تنظیر به قوانین عرفیه و عقلاییه. آقا در مجلس شورای اسلامی، مجلس قانونگذاری در کشورهای مختلف در میان عقلا چجوری جعل قانون میکنن؟ برای همه قانون جعل میکنن برای یک به یک افراد، یا نه یک قانون تو مجلس جمع میکنن، اون قانون مخاطبش عنوان عامیه و این قانون که جعل بشه دیگه تکلیف برای همه مردم چی میشه؟ فعلی میشه. طریقه عقلا برای جعل قانون گذاری اینه که یک قانون بیشتر جعل نمیکنه. اینطور نیست که به تعداد افراد های قانون جعل بکنه، بگه تو هم قانون داری، تو هم قانون داری، تو هم قانون داری، انحلال در کار نیست. پس طریقه قانونگذاری در دنیا، در عالم، در کشورهای مختلف، در جوامع مختلف اینه که یک قانون جعل میشه به صورت عام، یعنی موضوع قانون که عامه، مردمه، عنوان عام مردم، این قانون دیگه برای همه تکلیف فعلی میشه دیگه. خب شارع مقدس هم برای تقنین و قانونگذاریش طریقه دیگه ای به کار برده، ما خبر نداریم که باید برای ما بیان بکنه. اگر طریقه دیگه بیان نکرده ما چی میگیم؟ میگیم شارعم برای قانونگذاری همین طریقه عقلایی و عرفی رو چیکار کرده؟ به کار برده. به اصطلاح چی میگن؟ لوکانه لبان وشته. هر اگر شارع طریقه دیگه داشت برای قانونگذاری باید بیان میکرده، ولی اگر طریقه دیگه نداره میگیم قانونگذاری شارعم به همون روش عقلا و عرفه. عقلا و عرف چگونه قانونگذاری میکنن؟ یه عده میشنن تو مجلس قانونگذاری و تقنین، قوانین رو به صورت عمومی بدون اینکه اختصاص به مکلف و شخص خاصی داشته باشه جعل میکنن. با جعل قانون دیگه قانون برای همه مردم چی میشه؟ فعلی میشه. این پس بچه و دلیل اول مرحوم امام. اینجا باید یه خطی نوشتیم در تهذیب الاصول ایشون آورده و ما اوضحناه، اونی که ما توضیح دادیم که مبنای خطابات قانونیه باشه، هو حال القوانین الدارجه فی العالم والاسلام لم يتخذ مسلکا غیرها ولم يترق بابا سوا ما ترقه العقلاء من الناس. طریقه قانونگذاری اسلام هم همون طریقه قانونگذاری عقلایی و عرفی همه مردم دنیا هست که قانون رو جعل میکنن به نحو عام، انحلال من انحلال خبری نیست. این دلیل اولش. دلیل دوم ایشون استشهاد به وجدان کرده، میگن دلیل ما وجدانه. میگن شما قانونگذار، شما که میخوای قانونگذاری بکنی، میخوای برای یه عده زیادی یک تکلیفی رو به گردنشون بگذاری، چیکار میکنی؟ میری یکی یکی سراغشون، یقهشون رو میگیری، قانون رو بهشون میگی، اول، دوم، سوم، چهارم، تک تک افراد میری براشون قانون رو بهشون توضیح میدی، یا نه اگه کسی بخواد قانون گذاری بکنه وجدانن چیکار میکنه؟ یه قانون عام رو جعل میکنه، در اون قانون همه رو مخاطب قرار میده، میگه یا ایها الناس، یا جماعه، یا ایها الذین آمنو. این کارو میکنه برای قانونگذاری وجدانه، نه اینکه برای تک تک افراد قانون جداگانه بخواد جعل بکنه. اگر اینطوری باشه که ما بعد یک دستگاه چی داشته باشیم؟ قانونگذار بعد همیشه یک دستگاه جعل قانون داشته باشه، تون تون برای تک تک افراد هی قانون جعل بکنه. آره، پس استشهاد به وجدانشون، میگه وجدانن در جایی که غرض قانونگذار سوق دادن افراد زیادی به سوی یک عمل باشه، یک خطاب جعل میکنه، در اون خطاب همه رو مخاطب قرار میده، نه اینکه برای تک تک افراد بخواد جعل مستقل و خطاب مستقل قرار بده. این هم دلیل دومشون. دلیل سومشون میگه قانونگذار کار لغو و بیهوده نباید انجام بده. وقت که نداره قانونگذار کار لغو و بیهوده انجام بده. قانونگذار میخواد چیکار بکنه؟ میخواد مردم رو به سوی قانون دعوت بکنه. دو تا روش میتونه اتخاذ بکنه. بره تک تک مردم رو ببینه، یکی یکی بهشون قانون رو بگه، یه قانون عام جعل بکنه، تو تلویزیون اعلام بکنه، تو رسانه‌های گروهی اعلام بکنه. کدومش انجام میده قانونگذار؟ وقتی کار اول قراردادش رو تأمین میکنه که به صورت عام یه قانونی جعل بکنه و به اعلام همه برسونه، قرارداد قانونگذار تأمین میشه. چون قرار چی بود؟ که قانون به مردم برسه، مردم برن این قانون رو در جامعه چیکار کنن، انجام بدن. قرارداد قانونگذار این چنین تأمین میشه. دیگه لازم نیست قانونگذار بلند شه بره یک به یک افراد قانون رو چیکار بکنه، خطاب قرار بده، بگه تو هم قانون داری، تو هم اجتنب، تو هم اجتنب، تو هم اجتنب، این ظرف هم اجتنب، اون ظرف هم اجتنب، خارج از محل اجتلام و ابتلا هم اجتنب. لازم نیست که اینقدر بیاد قانون جعل بکنه. وقتی روش اول قرارداد قانونگذار رو تأمین میکنه، نیاز به جعل قوانین به تعداد افراد، جعل خطابات متعدد نداریم. پس اینم دلیل سومی که ایشون ارائه کرده. پس خلاصه وجوه حلیشون چی شد؟ شبیه همه منطقه نکته. ایشون از راه سیره اوغلا دلیل اول، وجدان دلیل دوم، سومم حصول قرض. قرض قانونگذار برای جعل تکالیف برای مردم اینه که مردم قانون رو انجام بدن. برای این روش سیره اوغلای قانونگذاری در عالم بر اینه. وجدانن ما خودمون هم بخوایم قانونگذاری بکنیم، همین کارو میکنیم و قرض قانونگذارم با همین روش حاصل میشه. پس نیازی به انحلال و خطابات متعدده ما نداره. این وجوه حلی مرحوم امام برای مبنای خطابات قانونیه. حالا میخوان شروع کنم به وجوه نقضیه. میخوان کلام مشهور رو نقض بکنم. میگن کلام شما مشهور که قائل به چی هستید؟ خطابات شخصیه. قائل به انحلال خطاب هستین. حرف شما یک تالیفاسدایش داره که قابل التزام نیستش. تالیفاسد اول، شما مشهور که در انشائیات این حرف رو میزنید، آیا در باب اخباریات هم این حرف رو میزنید یا نمیزنید؟ در باب انشائیات مولا بگه سله، بگه اکرم العلماء، چی میگین؟ میگین خطاب به تعداد افراد چی میشه؟ منحل میشه. اکرم اولی، اکرم دومی، اکرم سومی، سله اولی، سله دومی، سله سومی، در باب انشائیات که اینو میگین قائل به انحلال میشین. در باب اخبار چی؟ مولا مثلا میگه کل ما این بارد، اینجا هم قائل به انحلال میشین. کل ما این بارد یعنی تبدیل میشه به چند تا خبر؟ هزار تا آبه، همه آبها گوارا و سرده. ماه اول بارد، ماه دوم بارد، ماه سوم بارد. مولا اگه بیاد خبر بده بگه کل ما این بارد، اینجا هم قائل به انحلال میشین یا نمیشین؟ اگر نشین میگیم چه فرقی داره بین انشاء و اخبار؟ که شما در انشاء قائل به انحلال میشین به تعداد افراد، ولی در اخبار قائل به انحلال نمیشید. اگر بگین در اخباریات هم قائل به انحلال میشیم، تالیفاسدش اینه که ما لازمش اینه که اینجا هزاران خبر راست و دروغ داشته باشه. با اینکه وقتی متکلم یک خبری میگه، میگن چی گفتش؟ میگن یا یک راست گفت یا یک دروغ گفت. اگر این هزار تا قضیه که مولا گفتش هر هزار تایش کاذبه، نمیگن مولا هزار تا دروغ گفت. مثلا 100 تا ظرف آب هیچ کدومش هم سرد نیست، من میگم کل ما این باره، یک دروغ گفتم یا هزار تا دروغ گفتم؟ اگر قائل به انحلال بشیم، یعنی من هزار تا دروغ گفتم، چون هیچ کدوم از این هزار تا ظرف سرد نیست. ولی عرف میگه آقا شخص متکلم که داره خبر از یک چیزی میده، یا خبر مطابق با واقع هست که میگن صادقون، یا خبر مطابق با واقع نیست که میگن کاذبون. میگن یا یه راست گفته یا دروغ گفته، نمیگن هزار تا دروغ گفته که، یا وقتی راست باشه که نمیگن هزار تا. من یک کلمه صحبت میکنم شما میگه شما هزار تا راست گفتی، نه دیگه، یک راست و دروغ بیشتر نداریم. پس انحلال که مشهور میگن فقط در انشائیات میگن، در اوامر و نواهی میگن، در اخباریات نمیگن، نگیم چه فرقی میکنه. اگر در هر دو هم بخوام بگم، هم در انشائیات هم در اخباریات، این بل وجدان باطل و فاسده، چون در اخباریات کسی قائل به تعدد و انحلال نشده، میگن یک راست و یک دروغ ما داریم، هزار تا راست و هزار تا دروغ نداریم. خب عبارت تهذیب الاصول رو میخونیم اینجا. فإن قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این انشاء یا اخباره؟ انشاء. اوفوا بالعقود، این خطاب واحد امام میگه لعموم المؤمنین، فالخطاب واحد و المخاطب کثیر. تو انشاء که اینو ما میگیم، کما ان الاخبار بكل نار حاره، همه آتشا داغه، این هم ما چی میگیم؟ میگیم اخبار واحد، ولی مخبر عنه مصادیق آتش زیاده، ولی یک خبر بیشتر نیست. فلو قال احدم کل نار بارد، حالا اگر یکی بگه همه آتشا سرده، فلم یکذب الا کذبا واحده، یه دروغ گفته دیگه. اما طبق انحلال بعد شما چی بگی؟ بگی اکاذیبون متعدده حسب افراد النار، بعد بگی اگه هزار تا آتیشه هزار تا دروغ گفته، چون اولی هم داغ سرد نیست، دومی هم داغ سرد نیست، پس این شخص هزار تا دروغ گفته. که حالا ما توضیحشو از بیرون دادیم دیگه، گفتیم یا اینه یا اونه، یا شما در اخباریات قائل به انحلال میشوید یا نمیشوید. اگر نمیشوید، دلیل فرق بین انشاء و اخبار چیه؟ در انشاء هم قائل به انحلال نشید، اگر میشوید پس باید در اخباریات هم قائل به انحلال بشین. لازمه انحلال در اخباریات چیه؟ تعدد صدق، تعدد کذب، که این قابل التزام نیستش. این پس نقض اول مرحوم امام به مشهور. نقض دوم، آقایون مشهور، شما که قائل به انحلال میشوید در احکام، فرقی بین احکام تکلیفیه و وضعیه نمی کنید دیگه. در احکام تکلیفیه قائل به انحلال این، چون میگن مولا انشاء کرده. خب وقتی مولا انشاء بکنه، میگن مولا انشاء کرده اجتنب را، سله را، اکرم را، شما قائل به انحلالی، میگه این خطاب مولا منحل میشه به تعداد افراد مکلفی. تو احکام وضعیه هم بعد همین رو بگین دیگه. احکام وضعیه هم یعنی چی؟ یعنی مولا جعل ملکیت کرده، جعل نجاست کرده، جعل زوجیت کرده، جعل حریت کرده، شما در احکام وضعی هم قائل به چی میشین؟ انحلال میشین. قائل به انحلال میشین یعنی چی؟ یعنی این ظرفه که نجسه، برای همه افراد نجس. اگر این حرف رو بزنین، پس تک تک افراد چطور در خطاب تکلیفیه چی میگفتین؟ میگفتین خطاب تکلیف زمانی متوجه افراد میشه که شروط عامه تکلیف رو داشته باشه، عقل و بلوغ و قدرت. تو احکام وضعی هم بعد بگین حکم وضعی وقتی شامل افراد میشه که شروط عامه تکلیف رو داشته باشه. لذا نتیجه چی میشه؟ ظرفی که در هند هست، شما مشهور چی باید بگین؟ باید بگین اون ظرف در هند که خون توش افتاده فقط برای هندیه نجسه، برای منی که تو ایرانم نجس نیست. چرا؟ چون از محل ابتلاء من خارجه دیگه. شما در خطابات تکلیفیه میگین تکلیف مال کیه؟ مال اونی که محل ابتلاشه. اونی که خارج از محل ابتلاء منه میگین تکلیف وجود نداره. پس تو احکام وضعی هم برای همین رو بگین، بگین ظرفی که در هنده برای هندی نجسه، ولی برای منی که ایرانیه نجس نیست. ظرفی که مقابل منه برای من نجسه، برای کسی که در تهرانه نجس نیست. چرا؟ چون همون شروط بعد تو احکام وضعی هم بیادش دیگه. اگر ما در احکام وضعی هم قائل به انحلال بشیم، یعنی این ظرف نجس به تعداد مکلفین، منتها هر مکلفی که این ظرف بخواد براش نجس باشه بعد چی باشه؟ بعد شرایط داشته باشه. پس این ظرف برای من نجسه، ولی برای بچه نجس نیست، چون بچه که بالغ نیستش. این ظرف برای من نجسه، ولی برای کسی که عاجزه نجس نیست. و این حرف قابل التزام نیست و یلزم تأسیس و فقه جدید که نجاست برای یکی باشه برای یکی نباشه. پس اشکال امام به مشهور چیه؟ شما مشهور که قائل به انحلال هستید، در احکام تکلیفی قائل به انحلال، این در احکام وضعی هم بعد قائل به چی بشید؟ انحلال بشه. اگر در احکام وضعی قائل به انحلال بشیم، باید چی بگین؟ باید بگین حکم وضعی برای کسی که شرایط رو داره جعل میشه، برای کسی که شرایط رو نداره جعل نمیشه. پس باید ظرف نجس برای کسی که عاقلق و بالغ و قادر باشه نجس باشه، برای شخصی که عاقل و بالغ و قادر نیست نجس نباشه. این ظرفه برای من نجسه، برای کسی که در هنده این ظرفه دیگه نجس نیست، و این میشه یک فقه جدید. خب عبارت تهذیب الاصول رو میخونیم. لزوم الالتزام، حرف مشهور، لازمش چیه؟ باید اینا ملتزم بشن که خطابات و احکام وضعیه مختصتون به ما هو محل الابتلا. چون اینا میگن خطابات مال محل ابتلا. خب خطاب گاهی وقتا متضمن حکم تکلیفیه، گاهی وقتا متضمن حکم وضعیه دیگه. فلابد من الالتزام، لذا اینا باید ملتزم به چی بشن؟ که ان النجاسته والحلیت و غیره ما من الاحکام الوضعیه من الامور نسبیه بشه به لحاظ مکلفین. یعنی برای یکی نجس بشه، برای دیگری نجس نباشه. فیکون الخمر و البول نجسان به نسبت الی من کان مبتلا بهما، ظرف شراب مقابل من برای من نجسه، ولی برای شما نجس چرا؟ شما محل ابتلای شما نیستش. ولا اظن التزامهم بذلک، امام میگه معلوم نیست کسی ملتزم به این حرف بشه تو فقه، چون للزوم اختلاف در فقه، اختلال در فقه، یه فقه جدید میشه اصلا، و دلیل عقلی قابل تخصیص نیست. فیکشف ذالکن بطلان المبنا، میگه اون دلیل عقلی که شما آوردین که تکلیف مثلا به غیر قادر محاله، اون که نمیتونی تخصیص بزنی بگی خطاب بعد تکلیفی باشه یا وضعی نباشه، چون شما میگه خطاب قرار دادن خارج محل ابتلا محاله، این دلیلی که نمیتونی تخصیص بزنی، چون خطاب یعم الخطاب تکلیفی و الوضعی، شما میگی مخاطب قرار دادن غیر قادر قبیحه، این دلیل عقلی که نمیتونی تخصیص بزنی بین تکلیف و وضعی قابل به چی بشین؟ انفکاک بشین. لذا حرف شما تو تکلیفی هم هست، تو وضعی هم هست. خب اشکال سوم امام به مشهور، نقد سوم، طبق حرف شما که خطابات شخصیه رو قائلین، انحلال قائلین، چی میشه؟ هر کسی و شارع بخواد بهش تکلیف بکنه مورد خطاب قرار بده، باید تکلیف در اون چی داشته باشه؟ داعویت، باعثیت، محرکیت باید داشته باشه. چون خطاب مولوی گفتیم خطابیه که باید چی داشته باشه؟ محرک باشه. از خطاب قرار دادن کسی که تکلیف نسبت به او هیچ محرکیت و باعثیت و دعویتی نداره چیه؟ لغو است و قبیح است و اینا. لذا گفتیم خارج از محل ابتلا ما اجتنب نداره. میگه طبق حرف مشهور، پس خطاب قرار دادن عصات، کفار، غافلین، ناسین، اینا اشکال داره. پس طبق نظر مشهور اصلا گناهکارا تکلیفشون مخاطب تکالیف الهیه نیستن، کفار اصلا مکلف خطابات شرعیه نیستن، غافلین و ناسین اصلا مخاطب خطابات شرعیه نیستن. چرا؟ چون شارع بیاد به گناهکاری که تصمیم بر گناه داره بگه نکن، تأثیر نداره، اون تصمیم گرفته اراده کرده که گناه رو مرتکب بشه. شارع نمیتونه به عصات بگه نکن اجتنب، چون خطاب شارع هیچ تأثیری در او. کفار که اصلا خدا را قبول ندارن، شارع به اون بگه چی؟ بگه نماز بخون، بگه خلخم را حرام، بگه خوک گوشتش حرامه، هیچ تأثیری نداره. به شخص غافل و ناسی شارع بیاد بگه اجتنب، مثلا تأثیر نداره. چون ما خطابات شخصیه رو میگیم دائر مدار انبعاث و بعث و محرکیت و دائبیته، پس مخاطب قرار دادن عصات و کفار و اینا اشتباهه. ولی بنابر مبنای خطابات قانونیه، شارع هیچ موقع به خصوصه که نمیخواد کفار رو مخاطب قرار بده، شارع به خصوصه که نمیخواد گناهکار رو مخاطب قرار بده، شارع که به خصوصه نمیخواد غافلین و ناسین رو مخاطب قرار بده، شارع چیکار کرده؟ به کی گفته الخمر حرامه؟ یه خطاب قانونی. برای خطاب قانونی هم برای صحتش چی کافیه؟ یه تعدادی معتنابهی براشون محرکیت و باعثیت انجام بشه کافیه که مولا بگه الخمرو حرامون، مولا بگه الصلاتو واجبتو. پس چون خطاب شخصی نداریم، هیچ موقع کفار و عصات مورد خطاب قرار نمیگیرن تا بگیم لغویت پیش میاد. مولا یک جعل قانون عمومی کرده برای صحت قانون. هم چی لازمه گفتیم؟ همین که یه عده انجام بدن برای قانون کافیه. پس این نقد ما به مشهوره. مشهور باید بگن که عصات و کفار خطاب و تکلیف، و این برخلاف فقهه. چون تو فقه ما میگیم نه، گناهکارم خطاب داره، تکلیف داره. حتی ما میگیم کفار مکلف به فروع هستن، بعد اسلام بیارن و تکالیف رو چکار کنن انجام بدن. پس این برخلافه. پس این سومین نقد مرحوم امام بر مشهور. عبارت رو نگاه کنیم: عدم و صحت خطاب العصات من المسلمین. عصات نباید خطاب داشته باشن. فإن چرا نباید داشته باشن؟ فإن خطاب من لا ينبعث، خطاب قرار دادن کسی که منبعث نمیشود از خطاب قبیح هست و غیر ممکن است، چون اراده جزمیه در او حاصل نمیشود در لوح نفس مگر بعد حصول مبادیش قبلها. کسی که اراده کرده گناه انجام بده، شما بهش بگی اشتنه و اصلا درش اراده ایجاد نمیشه، شوق ایجاد نمیشه، محرکیت نداره، دعویت نداره. شارع کیو میتونه مورد خطاب قرار بده؟ کسی که احتمال بده حصول المراد را، احتمال بده که برای این کار انجام بده. ولی مفروض القت و عدم حصوله، مفروض اینه که کفار و عصات یقین داریم که انجام نمیدن. اگه یقین داری انجام نمیدن، چرا بهش میگی سله؟ چرا مورد خطابش قرار میدی میگی اشتنه؟ پس طبق مبنای مشهور، مخاطب قرار دادن کفار و عصات صحیح نیست، ولی بر مبنای خطابات قانونی چی گفتیم؟ شارع قانون داره، عده متنابهی که انجام بدن قانون رو جعل میکنه. این قانون شامل عالم، جاهل، قادر، عاجز، عاصی، غیر عاصی، مسلمان، کافر، شامل همه میشه. کی جعل قانون لغوه؟ موقعی که هیچ کسی از این قانون منبعث نشه. این پس سه تا نقضی که مرحوم امام بیان کردن. سه تا نقض دیگه هم هست، انشاءالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.